بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، سلام علیکم. پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازه. کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله و سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و از ادب و ارادت مظهر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی یادآوری بکنم، اگر مایل هستید که نظر انتقاد پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید و یا سوال تاریخی دارید که میخواید پاسخش رو از این برنامه بشنوید، شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شما عزیزان است. 329-10-551-2 با پیش شماره شهر قم 025. 3553 هم شماره سامانه پیامکی ماست. در آواز پیامکتون عدد 304 فراموش نشه. شناسه پرسمان تاریخی 304 هست. در آواز پیامک ثبت بفرمایید و اون رو به شماره 3553 بفرستید. با ما همراهی بفرمایید، اولین سوال آماده پخش رو بشنوید.
سلام و عرض ادب. سوالم اینه که در سوره روم آیه 1-5 گنجانده شده که فارسیان بر رومیان غلبه یافتند. فارسیان چه کسانی بودند؟ آیا همون ایرانیانند؟ یه سوال اولم. دوم، و بار دیگر رومیان که سال آن معلوم نگردیده بر فارسیان غلبه می‌یابند و موجب خوشنودی مؤمنان خواهد شد، که این مؤمنان چه کسانی هستند؟ آیا رومیان هستند یا فارسیان؟ لطفاً مورد را پاسخ فرمایید. با تشکر.
بله، خب سپاسگزارم از شنوندگان گرامی. جناب استاد پیشوایی، سوالشون در واقع در معنا و مفهوم آیات نخست سوره روم هست که به تاریخ اسلام هم مربوط میشه. توضیح بفرمایید که این آیات به چه معناست و نازل به کدوم موضع.
سوالشون راجع به این آیه شریف است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم. غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون.
بله،
رومی ها شکست خوردن و اونها به زودی بعد از شکست خوردنشون پیروز میشن.
بله.
مفسران و مورخان میگن که این ناظر به جنگهای متناوب ایران و روم بوده.
بله.
که به نوبت چندین بار و بارها میگن 20 سال جنگهای متناوب ایران و روم اون زمان طول کشیده و اشاره به اون جنگهای متناوب امپراتوری روم و امپراتوری ساسانیه.
بله.
و این که خداوند در دنبالش می‌فرماید و یوم ایدن یفرخ المؤمنون، اون روز که رومیا پیروز می‌شوند مؤمنان خوشحال می‌شوند، مقصود مسلمان ها هستند.
بله.
در تفسیر این آیه می‌فرمایند که چون رومی ها مسیحی بودند و اهل کتاب بودند، مسلمان ها قلباً علاقمند به پیروزی مسیحی ها بودند، رو این است که اهل کتاب بودند. و از این نظر اینا خبر رسید که رومیا شکست خوردن، اینا ناراحت شدن. قرآن مجید مژده داد که و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اینا به زودی پیروز خواهند شد و اون روز مؤمنان خوشحال می شوند. بنابراین در اینجا مقصود از مؤمنان مسلمان ها هستن و طرف مقابل رومیا مقصود همون ایرانه.
از در آیه شریفه نام ایران یا ساسانیان نیومده، اما میتوان در تفسیری مطلب مطلب
فارسیشون فرمودن. نه، در آیه فارس نیومده ولی مقصود ایران بوده.
حتیشون از ترجمه میخوندن دیگه، ظاهرا مترجم کرمی فارسیان رو برای توضیح در ترجمه داده کرده بود. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی، انشالله که شنونده گرامی هم پاسخشون رو شنیده باشند.
من میخواستم از آقای پیشوایی این سوال رو داشته باشم. بعد از که پیغمبر اکرم از مدینه برای فتح مکه هجرت فرمودند، اتفاقاتی که در مکه اتفاق افتاد، آیا صدمه‌ای به کسی زده شد؟ آیا مشکلی به وجود آمد؟ آیا کسی را گرفتند؟ یا به صورت طبیعی فتح مکه انجام شده؟ این نظر تاریخی قابل توجه اکثریت هست. اینو می‌خواستم ایشون به صورت دقیق بیان بفرمایند. خدا نگهدارتون.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم، بفرمایید.
جریان فتح مکه را تمام کسانی که درباره تاریخ اسلام کتاب نوشتن در حوادث سال 8 هجرت فتح مکه را نوشتن و چیزی تازه‌ای نیست و میتونن به کتابایی که در دسترس دارن درباره تاریخ اسلام میتونن مراجعه فرمایند.
بله.
معروفیه. حالا چون سوال کردم من جواب عرض میکنم. اجمالاً تاریخ میگه که رسول خدا نظرشون این بود که شهر مکه غافلگیر بشن و این شهر بدون خونریزی سقوط کنه.
بله.
ولذا میگن که در جنگ‌هایی که پیش آمد حضرت دستور داد که مسیر مدینه به مکه تحت نظر گرفته بشه و خبر حرکت مسلمان ها به سمت مکه به مردم مکه نرسه.
بله.
حضرت تمهیدات لازم را به کار برد که اینا غافلگیر بشن، مقاومت نکنن و شهر بدون خونریزی سقوط بکنه. همینجور هم شد. تا نزدیکی های مکه رفتن و مردم مکه و قریش از حرکت مسلمان ها بی اطلاع بودن. خیلی
بله.
جالبه. با اینکه نیروهای اسلام در این جنگ 10,000 نفر بودن.
بله.
یک سپاه 10,000 نفری تا پشت دروازه های مکه رفتن و مردم مکه بی خبر بودن.
بله.
نزدیکی های مکه عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا آمد به طرف مدینه و مواجه شد با ارتش اسلام و دید که قضیه از چه قراره و رفت ابو سفیان را آورد، شبانه آورد معذر رسول خدا در چادر حضرت رسول. گفتگوهای صورت گرفت. رسول خدا اعلام کرد پیش از ورود به مکه به ابو سفیان، گفت برو به مکه اعلام کن هر کس وارد مسجد الحرام بشه در امانه.
بله.
هر کس در خانهش بنشینه، یعنی مقاومت نکنه، در خانهش بنشینه و از خانهش بیرون نیاد در امانه. هر کی، حالا خود ابو سفیان را هم افکر هیچی، فرمود هر کس هم که به خانه ابو سفیان پناه ببره در امانه.
بله.
اینجور اعلام امان کرد و عملا این نتیجه داد و میشه گفت که تقریبا شهر بدون مقاومت و بدون خونریزی سقوط کرد.
بله.
فقط از دروازه که خالد ابن ولید و یه عده از مسلمان ها وارد می شدن، چند نفر از افراد قریش مقاومت کردند، با مسلمان ها جنگیدن.
بله.
و در اون برخورد که در یکی از دروازه ها اتفاق افتاد، 2 الی 3 نفر از مسلمان ها کشته شدن و 10-12 نفر از مشرکین. اینم در یکی از دروازه های چه بود، اونم در اثر لجاجت و سرکشی اون چند نفر از قریش اتفاق افتاد. نظر رسول خدا این بود که شهر بدون خونریزی سقوط کنه و همینجور هم شد و رسول خدا تشریف برد داخل شهر و ابتدا دور خانه خدا طواف کرد و اینا آمده بودن مسجد الحرام پناهنده شده بودن دی از تعرض امان بمانند. سران قریش به شدت ترسیده بودن، رنگشون پریده بود، منتظر بودن که رسول خدا چه تصمیمی در مورد اینا میخواد بگیره و حضرت خطاب کرد به اینها، فرمود که من درباره شما نمیگویم جز اون چه برادرم یوسف درباره برادرانش گفت. لا تسیب علیکم اليوم. برادرم از یوسف که اونجور جفا کردن اینا. بعد رفتم موقعی که از یوسف به قدرت رسیده بود، وقتی شناسایی شدن خیلی نگران شدن که یوسف خلاصه اینا مجازات میکنه.
بله.
خداوند در قرآن نقل میکنه که از یوسف اینا رو عفو کرد، فرمود لا تسیب علیکم اليوم، باشی بر شما نیست. فرمود منم همون سخن را درباره شما میگم، لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، برید آزاد شدگانید.
بله.
من شما را آزاد کردم. بنابراین عفو عمومی کرد، عفو تاریخی. واقعا هیچ کس، یعنی با محاسبات عادی هیچ کس انتظار نداشت که رسول خدا از اون همه جنایت های اینها بگذره.
بله.
حضرت عفو کرد. یه 7-8 نفری هم بودن حضرت به یارانش فرموده بود که متعرض اهل مکه نشوید، غیر از این عده اسمشون رو برده بود.
بله.
و لیستی بود در واقع، اینا جنایات و جرمای بزرگی مرتکب شده بودن. حضرت فرموده بود که فقط خون اینا هدره، هر جا گیر آورده اینا رو بکشید، از اونها هم چند نفرشون باز مشمول عفو رسول خدا شدن و یکی از اونها همون وحشی قاتل حمزه سید و شهدا بود.
بله.
اینم آمد زرنگی کرد و پیش از این که خودش معرفی کنه آمد مسلمان شد، اشهد ان لا اله الا الله، اول فرار کرده بود از مکه.
بله.
بعد از دور دور شنید که رسول خدا با عفو و تعفف برخورد میکنه، عفو میکنه گناهکارا را، مقصر انتقام کشی در کارش نیست.
بله.
در حالی که اگر رسول خدا یه پادشاه بود اینا رو نابود میکرد. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله.
بله.
این روش سلاطین، ولی روش پیغمبران این نیست.
درسته.
شنید که رسول خدا با عفو و رأفت رفتار میکنه، امیدوار شد، خودش تعریف میکرد، میگفت من برگشتم مکه، رفتم محضر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که رسیدم، پیش از هر چیز اعلام اسلام کردم و شهادت دادم به یگانگی خدا و نبوت او. گفت تو کی هستی؟ گفتم من وحشی هستم، من شناخ قاتل عمویت حمزه. خیلی ناراحت شد. حضرت فرمود که اول بگو عمویم را چی جور کشتی؟ میگه من صحنه قتل عموش حمزه را تعریف کردم. فرمود تو دیگه اسلام آوردی، اسلام تو قبوله، ولی سعی کن من تو را نبینم،
از چشمان من دور باشه.
من دور باشه.
بسیار.
بنابراین حضرت در حد اقل، اصلا حضرت نمیخواست حتی یک نفرم کشته بشه، اون ناخواسته بود بر اثر جهل و خودسری اون چند نفر که در مقابل اون دسته خالد بن ولید مقاومت کردن اتفاق افتاد. در واقع میشه گفت که بدون خونریزی سقوط کرد و حضرت عفو عمومی تاریخی کرد مردم مکه.
بسیار. چون استاد دارن شهر مکه با شعارشون در فتح مکه الیوم یوم الرحمه بوده، درسته؟
بله. بعضی از بزرگان انصار خب با توجه به سوابقی که اهل مکه داشتن، خود اینا 23 سال مقاومت کردن دیگه.
بله.
هرچی از دستشون بر آمد مزاقه نکردن.
درسته.
و بعضی از بزرگان انصار حالا داشتن دیگه سرازیر می شدن به شهر مکه از اون اتباعات اطراف، شعار دادن که الیوم یوم الملحمه، امروز روز درگیری و انتقام و تصفیه حسابه.
بله.
این را به رسول الله اطلاع دادن، از درمون نه نگید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز عفو و رحمت و مهربانی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
از سوالات پیامکی سوالی رو خدمت جناب استاد پیشوایی بخونم. از شماره 911-4562 نوشتند در منتهی الآمال آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام هجرت به مدینه گفت اگر مردم مکه مرا بیرون نمی کردند هیچ شهری را بر آن ترجیح نمی دادم. نقل مضمون. پس چرا پس از فتح مکه که قدرت بازگشت به مکه داشتند به آنجا بر نگشتند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
این از اون جهت بوده که مکه زادگاه حضرت رسول بوده، حرم خدا اونجا بوده، کعبه و مسجد الحرام اونجا بوده، واقعش هم همینجور بوده، هجرت اجباری بود. لاشن هجرت که پیش آمد حالا اشاره میکنه به فتح مکه.
بله.
خب فتح مکه کی بوده؟ هشتم هجرت.
بله.
8 سال از هجرت رسول خدا گذشته بود و دیگه پایه های مرکزیت حکومت اسلامی در شهر مدینه ریخته شده بود.
بله.
و اونجا زادگاه و موطن انصار بود. آیا می شد انصار را این همه کوچ داد از مدینه آورد به مکه؟ مهاجرانی هم که از مکه رفته بودن اونجا دیگه جابجا شده بودن، اصحاب صفه، مسلمان های غریبه از یمن، از جاهای دیگه هم که آمده بودن، دیو اینا هم اسکان یافته بودن، جابجا شده بودن، و تمام مقدمات مرکزیت حکومت اسلام در مدینه فراهم شده بود.
در واقع مدینه دیگه مدینه سابق نبود.
مدینه سابق نبود و اصلا مقدور نبود. اصلا عملی نبود که این همه چیزها رو به هم بزنن و چون شهر مکه موطن اصلی حضرت رسول بود برگردن مکه را پایتخت قرار دادن. چنین چیزی مقدور نبود. البته حضرت خوب به صورت طبیعی به موطنش علاقمند بود، به زادگاهش علاقمند بود.
بله.
و چند بارم علاقش به انصار را و به مدینه را حضرت ابراز کرد، از جمله در پایان جنگ طائف که یه خورده سر تقسیم سهم مؤلفت و قلوبهم انصار ناراحت شده بودند. حضرت فرمود که آیا شما را بین طلا و نقره و زر و سیم مخیر کنن یا بین رسول خدا کدوم را میگیرید؟ گفتن که ما رسول خدا را میگیریم. حضرت فرمود اگر نبود که من اهل مکه هستم، میگفت من از انصارم. به انصار که اهل مدینه بود بها میداد و خودشو به صورت افتخاری اهل مدینه مینامید بعد از هجرت. همچنین ابن شام در سیرت النبویه در جریان فتح مکه نقل میکنه که انصار نگران بودن حالا که عرض کنم که دیگه فتح مکه شده، رسول خدا به موطنش برگشته، نکنه حضرت در شهر خودش بمونه. در اینکه حضرت پای کوه صفا سخنرانی میکرد، خطبه میخوند و انصار پیچ پیچ کردن با هم، گفتن که نکنه رسول خدا دیگه شهر مکه سقوط کرده اینجا بمونه.
این تا حالا مشکل داشت با مردم مکه، حالا مشکل حل شده دیگه. ما رها خواهیم شد.
حضرت بعد از پایان فرمایشون فرمود چی گفتید؟ گفتن یا رسول هیچی. حضرت نه فرمود که نه چی داشتید میگفتید؟ گفتن واقعش این رو میگفت. حضرت فرمود نه، این محیای محیاکم و ممات مماتکم، من با شما زنده میمانم و با شما میمیرم، من با شما هستم، در مکه نمونم.
بله.
حضرت خیلی بها میداد به کوشش های انصار که به اصطلاح مردم بومی یثرب بودن.
درسته.
بنابراین به توضیحی که عرض کردم، مقدمات چنان فراهم شده بود، مسلمان ها چنان متمرکز شده بودن در یثرب که آقا دیگه میگفتن مدینت و نبی شهر پیغمبر.
بله.
اصلا با هر حسابی که شما حساب کنید اصلا مقدور نبود که بکنن اونجا دوباره رسول الله برگرده به مکه.
بله. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با پرسامان تاریخی در خدمت شما خواهیم بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با سلام خدمت جناب استاد پیشوایی، یه سوالی از محضرشون داشتم. کتاب مجموعه زندگانی 14 معصوم نوشته آقای حسین امادزاده قسمتی داره در بخش زندگانی حضرت زهرا به نام مفاخره حضرت زهرا با حضرت امیرالمومنین. بعد این مفاخره هم به نقل از کتاب مجموعه نورین آورده. میخواستم ببینم که آیا این مورد تایید ایشون هستش؟ با تشکر.
خواهش می‌کنم. خداحافظتون.
بله بفرمایید جناب استاد.
هیچ کدام از این دو کتابی که اسم بردن جزء منابع اولیه نیست. باید ببینیم مجمع نورین از کجا آورده. اگر از منابع قدیمی آورده بریم اونجا را ببینیم. این دو تا کتاب هیچ کدام از منابع اصلی و منابع قدیمی نیست. مجمع نورین هم از اون نوع کتابایی که مجلس قدیم علمای ما می نوشتن، مجلس منبر تنظیم می کردن. مجموع نورین از اون قبیل چیز هاست در واقع، یا مجموع سخنرانی مؤلفه یا برای سخنرانی تنظیم کرده. و این مفاخره را باید دید که آیا در منابع قدیمی ما هست یا نه.
در منابع تحقیقی
قدیمی و معتبر ما هست یا نه.
بسیار خیلی متشکرم از شما. خب شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو میشنوید. سوال پیامکی رو خدمت جناب استاد پیشوایی بخونم. از شماره 912-4562 نوشتند که آیا درست است که امام رضا علیه السلام در یکی از سفرها یک شب در قم خوابیده؟ اگر درست است در کدام سفر بوده و آیا قبل از وفات حضرت معصومه سلام علیها در قم بوده یا نه؟ بفهمید.
سفری برای امام رضا سلام علیه به قم غیر از سفری که حضرت تشریف بردن به مرو ننوشتن، منتها در سفر مرو هم قبول ندارن که حضرت مسیرش از قم بوده. بله در بعضی کتابای ما هست ولی بنا به دلایل این را قبول ندارم. بنابراین مطلقا امام رضا سلام علیه به قم تشریف نیاوردن.
بله.
اگرم تشریف آوردن که طبعا در اون سفر مر بوده که حتما پیش از وفات حضرت معصومه بوده، چون حضرت معصومه تازه 2 سال بعد از استقرار امام رضا در مر از مدینه حرکت شد که برن به مر.
بله بسیار خیلی متشکرم از شما. سوال تلفنی دیگری رو در ادامه پرسمان تاریخی بشنویم.
با عرض سلام، تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم از استاد پیشوایی، چرا بعد منصور دوانوی هارون رشید به حکومت رسیدن و چرا فرزندانشون به حکومت نرسیدن؟ با تشکر.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید، پرسیدن که بعد از منصور دوانوی چطور شد که هارون رشید به خلافت رسید؟ البته خب واسطه ای هم هست دیگه بین هارون رشید و
بله نه به اون صورت نبود. بعد از منصور که ابو جعفر منصور دوانیقی که دوم خلیفه عباسی بود، پسرش مهدی به خلافت رسید.
بله.
بعد از مهدی پسر مهدی به نام هادی به خلافت رسید.
بله.
بعد از هادی پسر دیگر مهدی به نام هارون به خلافت رسید. بنابراین اینجوری نبود که بعد از منصور هارون به خلافت رسید.
پس در واقع هارون بعد از برادرش،
بعد از 2 نفر.
بله.
بعد از برادرش و تازه پیش از برادرش هم یکی دیگه به نام مهدی عباسی.
بله.
این صورت که در سوال مطرح شده نه درست نیست.
حالا این ولی یه ذهنیتی که از کمتر ما اسم این هادی و مهدی عباسی رو میشنیم. دوره خلافتشون کوتاه بوده.
هادی کوتاه بوده.
بله.
بله. هادی 1 سال بیشتر حکومت نشد.
مثلا از بین خلفای بنی عباس منصور رو خیلی اسمش رو میشنون، حالا شاید چون در زمان امام صادق علیه السلام بودن.
طولانی هم حکومت کرد.
طولانی هم بوده. هارون و رشید رو خیلی ها میدونن، معروف هست به هر حال.
اونم خیلی طولانی حکومت کرد و حکومت مقتدری تشکیل داد.
بله.
به مناسبت برامیکه مردم میشنوم، برامیکه را اول قدرت داد بعد سرکوب کرد، بعد معاصر بود با امام موسی بن جعفر سلام الله، بیشتر به این مناسبت ها اسمش به میان میاد. من به علاقمندان این جور بحث عرض میکنم و پیشنهاد میکنم که خوبه که کتابای مربوط به تاریخ خلفا را مطالعه بفرمایند.
بله.
اگر که با عربی آشنا هستند میتونن مثلا به عنوان نمونه به تاریخ الخلفای سیوطی مراجعه کنن.
بله.
و از میان تألیفات شیعیان به تتمت المتاهای مرحوم حاجی عباس قمی مراجعه کنن.
بله.
متاسفانه منتهی اعمال مرحوم حاجی عباس قمی معروفه بین خانواده های مذهبی ما، معمولا آشنا هستن.
بله.
ولی متاسفانه با جلد دومش آشنا نیستن، کتاب مجهولیه. حتی میتونم بگم بعد دیر طلاب هم آشنا نیستن. تتمت المنتها، منتها یعنی منتها الامال، تکمیله منتها الامال. و تاریخ الخلفای خوبیه و به زبان فارسی هم هست، بسیار بسیار کتاب مفیدیه. آغاز خلافت هر یکی از خلافت با تعیین روزش، در چه روزی در چه ماهی به خلافت رسید و حوادث مهمی که در زمان حکومت و اتفاق افتاده میاره، علمایی که در زمان اونا بوده میاره
به ترتیب تاریخی،
به ترتیب تاریخی و
بله.
عزلشون یا مرگشون هم می نویسه و بعد خلیفه بعدی رو میاره به ترتیب. خیلی
بله.
در موضوع خودش کتاب مفیدیه.
بسیار خوب. البته در خصوص تاریخ خلافت عباسیان در باره دورهای نخستش کتابی هم آقای دکتر سید احمد رضا خضری دارن که از انتشارات سمت کتابی فکر می‌کنم خیلی مناسبی باشه.
بله، کتابای متعددی نوشته شده ولی مال سیوطی خیلی چیز نداره، هر خلیفه را چند صفحه بیشتر اختصاص نداده، آدم به سرعت پیدا میکنه مال خلفا را، مخصوصا کسی که نظر به تاریخشون داره، کی به خلافت رسیده، چقدر خلافت کرده، پدرش کی بوده، این پسر اونه، اون پدر اینه، اون عموزاده اینه، از این قبیل.
بله بسیار، انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
از بین سوالات پیامکی سوالی رو قرائت بکنم. از شماره 912-45-82 نوشتند که ری از چه زمانی اهمیت مذهبی پیدا کرد؟ در پرانتز از چه زمانی یکی از شهرهای شیعه نشین شمرده شد؟ بفرمایید.
مجموع شواهد و قرائن تاریخی نشون میده که رواج تشیع در ری، یعنی تجمع شیعیان در ری، در نیمه دوم قرن سوم بوده.
بله.
یعنی تا اون زمان اگرم شیعه بوده خیلی تشیع رواج نداشته یا آزاد عمل نداشتن یا به حساب نمی آمدن، تعدادشون کم بوده.
بله.
در نیمه دوم قرن سوم دیگه تشیع رواج پیدا کرد در شهر ری و شیعه زیاد شد. این شنونده عزیز و گرامی و امثالشون که علاقه‌مند باشن به این بحث میتونن به کتاب تاریخ تشیع در ایران تألیف استاد محترم جناب آقای حجت الاسلام و المسلم جناب آقای رسول جعفریان میتونم مراجعه کنن، اونجا به تفصیل آمده.
بله، کتاب تاریخ تشیع در ایران نوشته آقای رسول جعفریان. انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. یک سوال تلفنی بشنویم.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، من آقایی هستم، یه سوال در مورد نهج البلاغه داشتم. سید رضی رحمت الله علیه به گزینشی و بر اساس اطلاعاتی که خودشون داشتن و سلیقه خودشون نهج البلاغه رو یه خطبه ها یا هر گونه نوشته که منصوب به حضرت علی علیه السلام بوده رو ایشون جمع‌آوری کردن به طور کامل، بعد یه سری به طور سلیقه‌ای رو بر اساس اطلاعاتی خودشون داشتن و یا درکی خودشون داشتن حذف کردن. متاسفانه مطمئنم دلیلش چی بوده که ایشون این کارو کردن؟ دلیل علمی داشته؟ دلیل تاریخی داشته؟ آیا مشکلی وجود داشته؟ ایرادی در اون نوشتجات بوده؟ کلا من خودم کارشناس محترم برنامه فوزی به فرمانده دارم. خیلی ممنون میشم. من خیلی متشکرم.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. درباره کتاب گرانقدر نهج البلاغه پرسیدن. معیار مرحوم سید رضی در انتخاب این جملات و کلمات از حضرت امیر علیه السلام چه بوده؟ بفرمایید.
معیار مرحوم سید رضی علیه الرحمه انتخاب سخنان فصیح و بلیغ امیرالمومنین علی علیه السلام بوده.
بله.
این هم در مقدمه‌ای که برای نهج البلاغه ایشون نوشته به روشنی برمیاد و هم در آخر کتاب تصریح میکنه که گزینش کرده. و مرحوم سید رضی چون علاوه بر علوم متعدد زمان که آشنا بوده، مردی ادیب و شاعر و فصیح بوده.
بله.
و چون چنین بوده، تحت تأثیر سخنان فصیح و زیبای امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفته و در صدد برآمده که اون دسته از نامه ها یا خطبه ها و سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام که در اوج فصاحت و زیبایی بوده اونا را گردآوری کنه.
در واقع نمونه های برجسته
از فصاحت و بلاغت. هیچ نظری نمیدونم به اعتبار اینا نداشته که حالا اون چه نیاورده مثلا معتبر نبوده. نه نظری به اینا نداشته. نظرش گزینش به اصطلاح سخنان خیلی زیبای امیرالمومنین علی علیه السلام بوده.
پس اسم کتاب هم به همین دلیل
به همین نجل نهج البلاغه، یعنی روش بلاغت. کسی هم بخواد بلاغت و فساد یاد بگیره بسم الله از این کتاب یاد بگیره. اسم کتاب هم همین را حکایت میکنه.
بله.
مرحوم سید رضی در آخر نهج البلاغه که تمام میشه میفرماید و هازا حین انتها الغایت بنا الى قطع المختار من کلام امیر المومنین. اینجا تمام شد هدف ما از اون چه گزینش کرده بودیم از فرمایشات امیر المومنین علی علیه السلام.
بله.
همچنین در مقدمه چند جا تصریح میکنه، میفرماید که بلاغت در کلام امام علیه السلام از نهانگاه خود سر برون آورده و قواعدش از او گرفته شده و سخنوران و خطبا از او الگو گرفتند، در زیباسخن گفتند.
بله.
و هر واعظ توانایی از سخنان او یاری جسته و با این وجود او از همه پیش افتاده و دیگران به گردش نرسیدند. او جلو افتاده و دیگران عقب موندند، زیرا سخن او سخنی است که نشان از علم حق دارد و بوی سخن پیامبر از آن به مشام می‌رسد. بعد در ادامه باز می‌فرماید علی علیه السلام تنها کسی است که سخنانش به اوج فصاحت و بلاغت رسیده است. سخن او دریای بیکرانی است که هیچ گفتاری با آن برابری ندارد و اقیانوس بی منتهایی است که نظیر برای آن نیست.
بله.
بنابراین معیار مرحوم سید رضی در انتخاب اون دسته از خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه امیرالمومنین علی علیه السلام، معیارش فصاحت و بلاغت بوده. اینا دیگه در اون دسته از سخنان حضرت را گرد آورده که به نظر سید رضی دیگه در اوج فصاحت و بلاغت بوده. یه نشانش هم اینه که جا در جا در سراسر نهج البلاغه اگر آدم دقت کنه، بعض جاها مرحوم سید رضی زانوی عجز بر زمین میزنه در برابر کلام فوق‌العاده زیبای علی علیه السلام و به تناسب مورد گاهی میفرماید این جمله علی از فصیح‌ترین کلام عربه. در کلام عرب کلمه به این فصیحی و جمله به این فصیحی پیدا نمیشه.
بله.
زانوی عجز بر زمین میزنه به عنوان یک ادیب بزرگ و یک شاعر بزرگ.
با اینکه خودش زبردست این کار بوده،
بله. خیلی اعجاب میکنه از فصاحت علی علیه السلام.
خود جلسه پیش با اینکه بعضی از خطبه ها رو ایشون تقطی کردن به همین دلیل،
به همین دلیل،
یعنی اون بخشی که ارزش فوق العاده ادبی داشته، بله، رو انتخاب کرده،
قسم تقطی کرده. بله. بله. میفرمایند بعضی جاها خطبه ها را، یعنی همه را نیاورده، قسمتی از خطبه را آورده، یا مثلا از یه خطبه در دو جا قطع کرده، در دو جا جداگانه آورده.
بله.
مثلا یه جا امیرالمومنین علی علیه السلام راجع به دنیا صحبت میکنه، میفرماید که من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته.
بله.
در اینجا مرحوم سید رضی توقف میکنه، خیلی اعجاب میکنه که علی علیه السلام ماده بصره را،
بله،
که معنی بینایی و چشمه، ماده بصره را در یه جمله با متعدی کرده، در جمله دوم با الا متعدی کرده و دو معنای متفاوت ازش اراده کرده.
خیلی کوتاه گویا،
خیلی کوتاه، و میگه که این از کلمات بسیار فصیح عربه.
این جمله رو ترجمه میفرمایید؟
خیلی قابل ترجمه نیست، خیلی
نمیشه به فارسی برگردون.
میشه ولی موزیفای نمیشه.
بله.
حضرت فرمود من ابصر بها بصرته، هر کس دنیا را وسیله بصیرت و عبرت قرار بده، دنیا او را بصیرتر قرار میده، او را بصیر و بینا قرار میده. و من ابصر الیها، هر کس چشم بدوزد به دنیا، چون اینجا با اله متعدی شد، هر کس چشم بدوزد به دنیا، دنیا او را کور میکند. هر دو از ماده بصر است، ولی در جمله اول با متعدی کرده اون معنا را افاده میکنه، در جمله دوم با ایلا متعدی کرده این معنا. مادهش یکی، با دو تا لفظ حرف تعدیه آورده، دو معنای متفاوت حضرت ازش استفاده کرده. و این نمونه ارز کردم ده ها مورد از که مرحوم سید رضی اعجاب میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که شنونده گرامی هم دریافت کرده باشن پاسخه سوالشون رو. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمتتون جناب استاد پیشوایی. از شماره 913-4562 نوشتن معلی بن خنیس که بوده و ماجرای شهادت او چه بوده است؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
معلی بن خنیس از یاران و اصحاب بسیار نزدیک امام صادق علیه السلام بوده، نه تنها از محضر امام استفاده میکرده بلکه خدماتی هم برای حضرت انجام میداده، یعنی جزء محرم اسرار بوده. ولی حضرت نگران بوده که این بعضی از اسرار را این فاش کنه جانش به خطر بیفته.
بله.
اسراری بوده بین شیعیان و امام صادق سلام الله، و این بی احتیاطی کرد. بعضی از اسرار را از دشمن ازش شنیدن و داوود ابن علی حاکم حکومت عباسی بوده در مدینه، حاکم مدینه بوده داوود ابن علی.
بله.
داوود ابن علی به اتهام این که او از قیام محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه،
البته
اتهام بود، میگن چیز نبود، واقعیت نبود، میخواست اتهامی بزنه.
درسته.
به اتهام این که او از قیام محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه حمایت کرده، این را بازداشت کرد و به شهادت رسوند.
بله.
و امام صادق سلام الله بسیار ناراحت شد و تشریف برد با عرض کنم که حاکم مدینه، پرخاش کرد به حاکم مدینه، شما اصحاب من کشتید و شخصی نزدیک من رو کشتید، به چی جرمی این رو کشتید؟ او بهانه آورد، گفت من نکشتم، فلان مأمور خودسرانه این کار رو کرده. و فرمود که خب اگه خودسرانه این کار رو کرده، خب مجازاتش کن، قصاصش کن، که اونم قصاص کرد و کشتش اون آدم رو.
بله.
جریان معلم نخونس از این قرار بوده، در واقع به جرم تشیع، به جرم ارتباط با امام صادق سلام الله به وسیله حاکم مدینه که از طرف حکومت عباسی حاکم بود به شهادت رسید. زندگی نامه معلم نخونیس مثل سایر اصحاب ائمه علیهم السلام بیاد کتابای مربوط به رجال هست، علاقمندم میتونم مراجعه کنم، مثل قاموس الرجال و تنقل مقال مرحوم مقانی و امثال اینا آمده، زندگی نامه معلم نخونیس و شهادتش، جریان شهادتش.
پس از راویان حدیث هم بوده.
بله بله.
بسیار. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود با پرسمان تاریخ.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سوال داشتم در رابطه با حضرت موسی که میگن قبرش مخفی، آیا صحیحه؟ متشکرم.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره پیامبر بزرگی مانند حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام، به هر حال مخفی بودن قبرشون قدری محل سوال است، بفرمایید.
قبلا یادم میاد که ما سوال را جواب دادیم، خواهش می‌کنم راهنمایی بفرمایید از سایت این پایگاه و این شبکه استفاده کنن.
بله.
اجمالا نوشتن و مرحوم علامه مجلسی در جلد 13 بهار الانوار از این چاپ‌های 110 جلدی که قصص انبیا رو اونجا آورده، ایشون هم اونجا آورده که حضرت موسی یه روز در بیابان بود و تنها بود، دید کسی قبر داره میشنه، رفت به اون شخص کمک کنه. قبری که آماده شد، حضرت موسی کف قبر خوابید که امتحان کنه که اندازه است یا نه، همونجا ملک الموت روحش را قبض کرد و چون کسی اونجا نبود و کسی دیگه از محل قبر او و محل دفن او مطلع نشد. ولی اصل قضیه درسته و مخفیه.
بله. حالا در بین پیروان این کلیمیان که خودشون رو پیرو حضرت موسی میدانند هم همین مطلب هست، یعنی اونها جایی رو به عنوان مقبره حضرت موسی معرفی نمی‌کنن.
جای خاصی معرفی نمی‌کنن.
بله. بسیار تشکر می‌کنم. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمت شما. از شماره 912-2035 نوشتن که حسن بصری چه بوده؟ آیا از شیعیان بوده است؟
حسن بصری از شیعیان نبوده و از تابعین بوده. در سال 21 هجری به دنیا آمده و در 110 از دنیا رفته.
بله.
شخصی فقیه و قاری قرآن و عابد بوده.
بله.
و از بیان جریان‌های فکری اون زمان که زمان دوره بنی امیه بوده و اینا طرفدار جبریگری بودن، حسن بصری طرفدار حریت اراده بوده، جبریگری را قبول نداشته، و استاد واصل ابن عطا بوده. واصل ابن عطا از جلسه درس حسن بصری جدا شد و اون حرف معروف معتزله را گفت، گفت که مسلمانی که گناه کبیره میکنه نه کافره نه مسلمانه، بلکه منزلتون بین المنزلتی، از حرفای از مبانی فکری معتزله است.
بله.
واصل ابن عطا که این حرف را زد و جزء اصول فکری و اعتقادی معتزله است، واصل ابن عطا قبلا شاگرد حسن بصری بوده.
همین واصل ابن عطا که بنیانگذار اعتزال دیگه.
بله بله، از بنیان خب. از پیشوایان معتزله بوده. واصل ابن عطا مدتی شاگرد حسن بصری بوده.
پس این که روایاتی از حسن بصری نقل شده که از ائمه علیهم السلام مطالب نقل کرده، اینا دلالت بر تشیع او نمی‌کنه.
نه نه، نامه‌ای داریم سوال اعتقادی مطرح کرده از امام حسن مصطفی علیه السلام.
بله.
در کتابای ما هست، ولی دلیل تشیع نمیشه، جزء شیعیان نشمردن و عرض کردم جزء فقها بوده. فقهایی که اون زمان میگفتن یعنی احادیث فقهی بلد بودن.
بله.
فقیه بوده، قاری قرآن بوده، آدم عابد و زاهد بوده. و کسانی که علاقه من باشن زندگی نامه حسن بصری را به تفصیل مطالعه کنن، در کتابای مربوط به زندگی نامه علما آمده، مثل موجب البلدان یاقوت هموی و وفیات الاعیان ابن خلکان در ماده حسن آمده.
بله. بسیار تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. همچنان پرسامان تاریخی تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معرف میشه.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم یه سوال مطرح کنم، کارشناستون اگه ممکنه جواب بده. می‌خواستم بدونم با توجه به اینکه اولین مکانی که روی زمین به خشکی تبدیل شد مسجد الحرام بوده، چرا قبله اول مسلمین مسجد الاقصا بوده؟ خیلی ممنون شد.
خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکاً. اولی که در مکه بنیان نهاده شد خانه‌ای که در مکه است. و از طرف دیگه در روایات ما بحثی است به نام دحو الارض، یعنی گسترش زمین.
بله.
که زمین را که آب فرا گرفته بود و کره زمین از زیر آب بیرون آمد و گسترش پیدا کرد، طبق روایات ما اول محل مسجد الحرام و کعبه از آب بیرون آمد و از اونجا گسترش زمین شروع شد و این روز معینی داره، میگن روز دحو الارض.
بله.
آدابی هم داره، مراسم مذهبی هم داره. بنابراین گویا مقصود مسجد الحرام و مکه است. ولی سوال
حالا اینجا
مسجد الاقصا یا بیت المقدس، خب معبد الهی بود و دو تا پیغمبر بزرگ، یکی او را بنیان نهاده بود، یکی تکمیل کرده بود. یک دیگه این که در تغییر قبله این را بحث میکنن.
بله.
در تغییر قبله این را بحث میکنن که این انتخاب قبله اصلا آزمایشی بوده.
بله.
آزمایشی بوده در طرف خداوند متعال که اون زمان که رسول خدا مبعوث شد، اهل مکه و مشرکین بیشتر مکه را قبول داشتن، کعبه را قبول داشتن، بیت المقدس خارج از منطقه اینا بود.
بله.
و اگر رسول خدا و از طرف خدا کعبه قبله چیز نوعی هماهنگی با مشرکین و اهل مکه بود، قضیه میکنه که این اصلا آزمایشه برای مسلمان ها که چیا تابع قرآن هم. قرآن و خدا هر جا گفت اینا بونسن نماز میکنن.
فما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
ماشي بود. نه کعبه اصالت داره، نه مسجد الاقصى اصالت داره. اون چه اصالت داره؟ امر خداوند متعال للقل لله المشرق والمغرب. قرآن پیش بینی میکنه، میفرماید سیقول الصفاء من الناس
ما والله عن قبلتهم التي
ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها. پیش از تغییر آیه قبل از تغییر قبله و خدا پیشبینی کرد، جلو جلو گوشی را دست رسول خدا داد که نه اعتراض خواهند کرد. این چه کاریه؟ اینا یه روز به مسجد الاقصی نماز میکنن، حالا به کعبه نماز میکنن. خدا گفت که یا رسول الله بگو لله المشرق و المغرب، اصلا شرق و غرب از آن خدا، نه کعبه اصالت داره، نه مسجد الاقصی اصالت داره. اون چه اصالت داره؟ امر خداوند متعال. بله. و شما باید تابع امر خداوند متعال باشه، تسلیم باشه. این سلم و تسلیم که ما مسلمان هستیم، مسلم هستیم، سلم هست. بله. یک مسلمان در برابر اراده خدا و پیغمبر باید تسلیم باشه.
درسته.
بنابراین این یه مقدارم جنبه آزمایشی داشته.
304 این شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در ذهن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. سوالی رو به شکل کتبی در اختیار بنده قرار دادن که قرائت بکنم. گفتن که معروف است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام رحلتش فرمود قلم و کتابی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که پس از من گمراه نشوید. سوال این است که مثلا خودشان چیزی می نوشتند که فرمودند بنویسم. خواستم جناب استاد درباره این توضیح دهند، چون گویند امی بوده، یعنی اهل خواندن و نوشتن نبوده است. بفهم.
بله، مسلمه که حضرت رسول صلوات و سلام علیه امی بوده و قرآن تصریح میکنه که بله. رسول خود امی بوده. از نظر تاریخی هم امی بودن حضرت یعنی اینکه درس نخونده بود، مکتب و مدرسه نرفته بود، از نظر تاریخی هم مسلمه. لکن در اینجا مقصود این نیست که خودم بنویسم، یعنی دستور بدم بنویسن. رسول خدا در اون دوران رسالتش هم نامه ها، فرمان ها و عهد نامه ها کاتبان مهمانی داشتن که در تاریخ مدرده که در اونها می نوشتن. این یکی از اونها و این تعبیر عرفی جا افتاده است. به بزرگ کارهای را نسبت می دن، معمولا مقصود این نیست که اون آدم بزرگ، اون پادشاه یا اون رهبر خودش شخصا این کار را انجام داد. مثلا این کاروانسرا شاه عباس بنا کرد، شاه عباس ساخت. آیا شاه عباس آمد مثلا خشت و گل رو هم گذاشت؟ یعنی دستور داد ساختن.
بله.
مسجد گوهرشاه در مشهد را گوهرشاد بیگم اون بانوی مسلمان ساخت، یعنی خودش آمد ساخت یا دستور داد ساختن. یا اصلا امام خمینی علیه در جواب مثلا فرمانده این شخص در این موضوع سوال کرده بود، امام خمینی نوشت که چنین و چنان. امام خمینی از خودش نوشت، خب دستور میداد می نوشتن.
بله.
این یه امر تعبیر عرفی جا افتاده است، هیچ مشکلی هم نداره. و اونجا مقصود این بود که رسول خدا بگه و ناحیهشون بنویسن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
میخواستم خدمت های پیشگاهی سلام و بگم که مادر عوام کی بوده؟ از شیراز زنگ میزنم. متشکرم.
بله. خب جناب پیشگاهی، اول بفهمید که زبیر ابن عوام همین زبیر معروفه دیگه.
بله.
بله خب بفهمید که مادرشون که بوده.
البته زبیر ابن عوام واو تشدید داره.
بله باید با تشدید.
زبیر ابن عوام مادر زبیر ابن عوام، همون زبیر معروف، رفیق طلحه،
بله،
صفیه دختر حضرت عبدالمطلب بوده،
عمه رسول خدا،
عمه حضرت رسول و عمه امیرالمومنین علی علیه السلام، پسر عمه رسول خدا بوده. بله. صفیه دختر عبدالمطلب.
بله، بسیار خوب، این هم پاسخی کوتاه به سوالی کوتاه. خب تشکر میکنم استاد پیشوایی. فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی هم با این برنامه سپاسگزارم. به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. حق یارتان.